ساعت 7:00 است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 26 دی ماه. در مجله امروز به آخرین تحولات مرتبط با سرنگونی هواپیمای 752، صحبت‌های حسن روحانی در این رابطه و کنفرانس خبری روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی خواهیم پرداخت. اما پیش از آغاز همه اینها اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، وزرای امور خارجه کشورهای کانادا، بریتانیا، افغانستان، سوئد و اوکراین روز پنجشنبه بر انجام تحقیقات کامل و علنی در مورد علل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از جانب ایران شدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پیشتر خواستار تحقیقات جامع، شفاف و مستقل بین المللی در این زمینه شده بود. کانادا هم خواهان مشارکت در انجام تحقیقات شده. وزیر حمل و نقل این کشور روز چهارشنبه با اشاره به حضور دو کارشناس در ایران اظهار داشت:
جعبه های سیاه هواپیما در دست ایران است که هدایت تحقیقات را بر عهده دارد. مسئولان ایرانی به ما گفتند نه تنها اجازه خواهیم داشت در روند رمزگشایی، بلکه در تحلیل داده های جعبه های سیاه هم مشارکت کنیم. باید ببینیم به این وعده عمل می کنند یا نه، چون هنوز این اتفاق نیفتاده. به همین دلیل ما می خواهیم اختیار لازم را دریافت کنیم و هیئت ایمنی ترابری کانادا می خواهد در تحقیقات مشارکت داشته باشد.
این 5 کشور که شهروندانشان در میان قربانیان سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین به دست پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران بودند، برای رایزنی بیشتر پیرامون سرنگونی هواپیما که 176 سرنشین داشت در لندن تشکیل جلسه دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با تاکید بر نقش خود به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی و مراقبت روزانه او از کشور گفت فاصله بین جنگ و صلح تنها یک گلوله است.
یک گلوله میتونه جنگ بیافرینه و خودداری از شلیک اون گلوله میتونه صلح بیافرینه. این یک وظیفه دولت این رو دنبال میکنه. البته میدونید ما از لحاظ قانون اساسی اختیارات در قانون اساسی توزیع شده است.
آقای روحانی در حالی در این سخنرانی بر اهمیت نقش خود تاکید کرده که در پی سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی در پی شلیک موشک سپاه، بسیاری از منتقدان بر نقش خود حسن روحانی و اعتراف او به بی‌اطلاعی درباره این موضوع پرداختند. علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در این باره گفت طبق قانون شورای عالی امنیت ملی، رئیس این شورا باید در جریان مسائلی از این دست باشد و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. جوزف وورر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در پایتخت هند با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. دفتر آقای بورل در بیانیه آورده که دو طرف درباره برجام گفتگویی بی‌پرده داشتند. این اولین بار است که دو طرف پس از انتصاب جوزف بورل به ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می کنند. جوزف بورل در این دیدار تأکید کرده است که اتحادیه اروپا همچنان در پی حفظ برجام است. این اظهارات چند روز پس از فعال شدن سازوکار حل اختلاف در برجام از سوی 3 کشور اروپایی مطرح می شود که در صورت به نتیجه نرسیدن آن می تواند به بازگشت تحریم های شورای امنیت بر ایران منجر شود. ایران اقدام اخیر 3 کشور اروپایی را مردود خوانده و خواستار تصحیح رفتار آنان در قبال ایران و برجام شده است. در حالی که اوپک بار دیگر از کاهش تولید نفت ایران خبر داده، آژانس بین‌المللی انرژی میگوید صادرات نفت ایران هم اکنون 300 هزار بشکه در روز است. این میزان در دوران پیش از تحریم 2.5 میلیون بشکه بود. به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا مشخص نیست که ایران از محل این صادرات چه میزان درآمد کسب می‌کند. اخیراً استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود ایران 95% صادرات نفت خود را از دست داده است.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد میردامادی بود با مشروع آخرین خبرها از ایران و جهان. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، تشریح پیکر جان باختگان پرواز 752 در شهرهای مختلف ایران امروز هم ادامه یافت. حسن روحانی میگوید میان جنگ و صلح یک گلوله فاصله است. شاهزاده رضا پهلوی خواهان ترک هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی ایران شد، میزگردی با حضور کوروش زعیم و رامین پرهام. انتخابات مجلس شورای اسلامی و دلسردی سیاسی، چه کسانی از رد صلاحیت‌ها رنج می‌برند؟ همراه با آخرین تحولات مربوط به سیلاب در کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خبری که در میان انبوه اخبار گم شد. امیدوارم تا پایان این مجله تا حدود یک ساعت دیگه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. تشریح پیکر جانباختگان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین امروز هم در شهرهای مختلف ایران برگزار شد که هر کدام رنگ و بویی متفاوت داشت. برخی از این تشریح جنازه همراه بود با شعارهای سیاسی و ویدیوهایی از این مراسم ها در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو همراه با من تا سری بزنیم به اونچه که امروز رخ داده در این مراسم ها.
تشییع پیکر تعدادی از قربانیان حادثه سقوط هواپیمایی اوکراین به دست سپاه پاسداران امروز میتونیم بگیم پرتعدادترین روز خودش رو پشت سر گذاشت و در شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسم بودیم. مراسمی که مشخص هست با حضور نیروهای امنیتی و اصرار حکومت در مشارکت در اونها برگزار میشه. اما در کنار اون، همزمان این مراسم تبدیل شده به فرصت دیگری برای بیان اعتراض‌ها نسبت به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران و اتفاقات رخ داده ماه‌های اخیر در ایران. به طور مشخص امروز صبح در سنندج و در مراسم تشییع پیکر آروین مرتب و آیدا فرزانه، دو تن از قربانیان حادثه سقوط هواپیما، شعارهای اعتراضی زیادی بنابر ویدیوهای منتشر شده از این مراسم سر داده شد.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر الدنگ و ستایش کنیم.
برخی دیگر از گزارش ها هم از وقوع همچین اعتراض هایی در مراسم تشییع پیکر قربانیان در سقز کرمانشاه حاکی هستش. دیروز هم در مهاباد مراسم تشییع پیکر یکی دیگر از قربانیان با اعتراض اعضای خانواده با مبنی بر حضور پرچم ایران بر روی تابوت، پوشاندن تابوت با پرچم ایران همراه بود که خانواده این پرچم ها رو کنار زدن بنابر ویدیوهای منتشر شده و همچنین عنوان شهید رو کنار گذاشتند. علاوه بر اون در اصفهان اتفاقی که امروز افتاده اینه که با وجود حضور پررنگ نیروهای امنیتی و عوامل مختلف نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی در مراسم تشییع پیکر یکی دیگر از قربانیان این حادثه مهران ابتهی، حضور معترضان هم به چشم خورده و در قالب‌های مختلفی به نوعی روند برگزاری مراسم تشییع پیکر مطابق دیدگاه‌ها و نظرات حکومت جمهوری اسلامی رو مخدوش کردند. یکی از ویدیوها نشون میده که حاضران تلاش کردند سخنرانی و اون چیزی که از تریبون رسمی مراسم پخش می‌شده رو زیر سوال ببرن و مختل کنن. در در ویدیوی دیگری از همین شهر اصفهان دیده میشه که حاضران شعارهای تندی علیه حکومت سر میدن. اما خبرها و گزارش‌های منتشر شده از تشییع پیکر برخی دیگر از قربانیان در شهرهای دیگر نشون میده که مطابق حضور و درخواست‌های حکومت برگزار شده، حضور سپاه پاسداران، نیروهای نظامی رسمی با لباس رسمی سپاه و حضور روحانیون با همراه با پلاکاردهایی در حمایت از مسئولان جمهوری اسلامی در برخی مراسم تشییع پیکرها دیده میشه، از جمله در همدان، در قم، در تفت و در زنجان. از جمله مراسم هایی که برگزار شده برخلاف اون چیزی که در شهرهای دیگر مثل اصفهان و سنندج دیدیم، کاملا مراسم مطابق نظر حکومت برگزار شده و با حضور نیروهای سپاه پاسداران بوده.
بابک، یک ویدیو هم منتشر شده در واقع از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که آقای حاجی‌زاده به دیدار یکی از خانواده‌های جانباختگان رفته و با اونها دیدار کرده، بعدتر هم مقام‌های دیگری ظاهراً از همین خانواده دیدار کردند. اما گذشت از واکنش‌های داخلی، اتفاقاتی که امروز شاهدش بودیم در خارج از ایران هم همچنان یاد و خاطره این جانباختگان رو دارن گرامی می دارند. واکنش هایی داشتیم در لندن امروز.
درسته، امروز در لندن مطابق گزارش های پیشین قرار بود وزرای خارجه پنج کشوری که اتباع خودشون در این حادثه کشته شدند کنار همدیگر جمع بشن و تصمیم گیری کنند درباره اقداماتی که میخوان در آینده نسبت به پاسخ هرچه بیشتر پاسخگو کردن مقام های جمهوری اسلامی ایران انجام بدن. گزارش ها حاکی است که وزرای خارجه کانادا، بریتانیا، سوئد، افغانستان امروز در لندن جمع شدند کنار همدیگر و همراه با وزیر خارجه اوکراین در میدان ترافالگار لندن شمع روشن کردند به یاد قربانیان این حادثه و حالا جلسهشون در حال برگزاری است و مشخص نیست که البته آیا خروجی جلسه و تصمیم گیری نهایی قراره در قالب بیانیه باشه یا برگزاری نشست. اما به طور مشخص به نظر میرسه که در ادامه درخواست هایی که در روزهای اخیر به ویژه از جانب اوکراین داره مطرح میشه که ابهام های بیشتر این اتفاق از جانب مقام های ایران روشن بشه، اضافه بر درخواست هایی که کانادا پیشتر مطرح کرده بود و صحبت های بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که گفته که باید به طور مشخص و شفاف درباره عوامل این حادثه و اتفاقات رویداده مرتبط با اون اطلاع رسانی بشه، حالا این وزرای خارجه تصمیم دارن که در قالب یک حضور همه جانبه اقدامات خودشون رو یکسان انجام بدن. در ادامه اعتراض‌های دیگری هم که در ایران غیر از مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری رخ داده، همچنان فضای دانشگاه‌ها ملتهب هست. البته امروز پنجشنبه خب به نوعی فعالیت‌ها در ایران کاهش پیدا می‌کنه، اما مثلا شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خبر داده که در اعتراض به اقدامات روزهای گذشته در ورود به برخی خوابگاه‌ها باز هم امروز اعتراض‌هایی شکل گرفته بوده، هرچند درباره ابعاد اون و حضور تعداد و تعداد حاضران در اون هنوز منتظریم که گزارش‌های بیشتری دریافت بکنیم و منتظر باشیم ببینیم که ابعاد مختلف اعتراض‌ها امروز چگونه بوده.
خیلی متشکرم. بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین تحولات و اتفاقات در خصوص تشییع پیکر جانباختگان پرواز 752 و اعتراض‌هایی که همچنان در ایران در جریان در رابطه با اقدامی که سپاه پاسداران انجام داده. مردم ایران داغدار و عزادار اتفاقی هستند که چهارشنبه صبح رخ داده. فضایی که در ایران در حال حاضر حاکمه فضایی هست که حتی هنرمندان رو هم به واکنش واداشته. تعدادی از نام‌های آشنا اعلام کردند که در جشنواره امسال حاضر نخواهند بود در همراهی با مردم داغدار. تعدادی هم البته اعلام کردند که این تصمیم تصمیم درستی نیست، باید در صحنه بود و صدای اعتراض مردم بود. جزئیات بیشتر این خبرها رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
هر روز به لیست اسامی هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها و اجراهای هنری صرف نظر کردند، افزوده می‌شود. هنرمندانی که می‌گویند عزادارند و می‌خواهند همراه با خانواده‌های داغدار سوگواری کنند. تا ترانه علی دوستی بازیگر پنجشنبه 27 دی در صفحه توییترش نوشت که عزادار است و جشنواره فجر را تحریم می کند. او در صفحه نوشته 6 سال حتی به عنوان مهمان هم به جشنواره فجر نرفته و امسال هفتمین ساله و خوشحاله که امروز ماهیت این پروپاگاندای غیر سینمایی و دولتی برای تعداد زیادی از همکارانش روشن شده. اما همزمان شهاب حسینی دیگر بازیگر سینمای ایران در صفحه توییترش نوشته با احترام به تصمیم شخصی کسانی که از جشنواره انصراف داده اند فکر می کند این انصراف ها دامن زدن به تفرقه در جامعه بین خودی و ناخودی است وقتی که جامعه و مردم به همبستگی و دلداری نیازمندند و این تفکر که کسانی که انصراف نمی دهند همدرد و شریک حال مردم نیستند اشتباه است. دسته سوم دیگری از هنرمندان وجود دارند که میگویند باید ماند اما صدای اعتراض شد. بهمن کیارستمی فیلمساز با این زاویه متفاوت به این ماجرا نگاه کرده است و در صفحه تلگرام خودش نوشته امسال در جشنواره حقیقت در آذر ماه بعضی تحریم کردند و فیلمها را بیرون کشیدند و بعضی ماندند و فیلمها را نمایش دادند و حرف زدند از جمله محسن استادعلی و مرتضی پایشناس. او در ادامه نوشته من کلمه به کلمه حرفهای محسن و مرتضی را یادمه ولی یادم نیست در جشنواره حقیقت امسال چه فیلمی در اعتراض به اتفاقات آبان ماه نمایش داده نشد. محسن استادعلی جایزه بهترین کارگردانی جشنواره سینما حقیقت را به پویا بختیاری یکی از چهره‌های نمادین اعتراضات آبان ماه که هدف گلوله قرار گرفت تقدیم کرد. پیشتر اما روزهای شنبه و یک شنبه مسعود کیمیایی کارگردان پیشکسوت و بخشی از گروه‌های تئاتری، داوران و همینطور تعدادی از بازیگران از جمله فاطمه معتمدآریا، سارا بهرامی، پیمان معادی، حبیب رضایی و آتیلا پسیانی از شرکت در جشنواره فجر انصراف دادند. علیرضا کاهانی نیز در توییتر خودش نوشت به فیلمسازان حاضر توصیه می‌کند به احترام مردم عزادار و به تبعیت از پیشکسوت سینما آقای مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره خودداری کنند و همراه با مردم سوگواری کنند. سروش مظفر مقدم خبرنگار و نویسنده در گفتگوی با رادیو فردا درباره این اختلاف عقیده بین هنرمندان گفت
گروه اولی که چه نویسندگان، چه دوستان هنرهای تجسمی و چه اهالی سینما و تئاتر که در این فاصله به خاطر این اتفاقاتی که افتاده و در همدردی و همراهی با مردم خب این جشنواره‌های دولتی شبه دولتی رو ترک کردن و بیانیه هم دادن، بعضی ها به صورت تک تک و بعضی ها به صورت گروهی این کار رو انجام دادن که این در راستای خواست و اراده این هنرمندان بوده در رابطه با اون اتفاقاتی که افتاده در مملکت. خب این گروه به نظر من کارشون ارزشمنده. گروه دیگری از هنرمندان رو هم ما داشتیم که اینها با این استدلال که ما شرکت و حضورمون در واقع جشنواره‌های اینچنینی نشانگر در واقع بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی ما نسبت به مسائل پیش آمده نیست و اینها قصدشون این هست یا قصد دارن اعلام کردن یا اینکه در واقع رویکردشون این هست که با شرکت در این جشنواره ها یا صحبت کردن در اون جشنواره ها برزن بزرگ موضع‌گیری و واکنش نشان دادن با مردم همراهی کنن. به نظر من هر دو گروه در واقع چه کسانی که اینچنین میاندیشن و اینچنین رفتار میکنن به چه کسانی که حالا قائل به حضور هستن و بعد اعتراض مستقیم از تریبون این جشنواره ها هر دو به نوعی دارن کار خودشون رو انجام میدن و نمیشه ارزش گذاری کرد که مثلا تعدادی عده رو مذمت کرد یا عده رو در واقع ارزم بزرگتون تکریم کرد به خاطر این اتفاقی که دارن رقم میزنن.
حالا نصرالله پشمانفر نماینده عضو جبهه پایداری و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به کنارگیری شمار زیادی از هنرمندان صاحب سبک و صاحب نام ایرانی از جشنواره فجر معترضین را به محرومیت از فعالیت هنری تهدید کرد. سروش مظفر مقدم معتقد است این صحبت‌های اخیر نماینده مجلس ارعاب است و محکوم.
این به نظر بنده ارعاب هستش واقعا، از بین بردن دقیقاً حقوق هنرمندان، از بین بردن اراده مستقل آزاد، یک نوع تهدید حکومتی و دولتی هستش که امروز متوجه هنرمندان من تا حالا ندیده بودم که اینقدر صریح کسی بیاد بعضی در صحن مجلس در واقع با استفاده از تریبون مجلس و اختیارات نمایندگی چون این مطالبی رو مطرح بکنه که اینو تهدید مستقیم متوجه جامعه هنرمندان ایران شده.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرده است که این طرح را به مجلس میبرد و افسوده این هنرمندانی که بنا به شرایط تغییر موضع میدهند اگر قرار است امروز نباشند همان بهتر که هیچ وقت نباشند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره انصراف تعدادی از هنرمندان از حضور در جشنواره‌های مختلفی که در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد. اما اجازه بدید که بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
مسئولین محترم جمهوری اسلامی، عزیزانه شما میخوام دلتون رو با مردم ایران روشن کنید، قلبها رو مهربون کنید. الان دو ماه مونده به سال جدید، این وقتا بیاد فکرها رو شستشو بدیم، محبت و قلبها رو مهربون کنیم که مردم از شما راضی بشن. نذار قلبی مادر رو بیشتر از این بشکنه. مادر حقشون این نیست که گریه تحویل بگیرن. اون هواپیما با اون 176 تنشی، اون 1500 نفر مردمان بیگناه گناه داره. ملت ایران ملت نجیبی هست، روانیست که به مردم ظلم کنی. شما
اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟
ما یه ضرب المثل داریم که همه هم شنیدن، همه هم میدونن. خشت اول چون نهد میمارکش تا ثریا میرود دیوارکش. از همون روز اولی که آقای خمینی اومد به دروغ گفت که میدونم پول آب و برقتون کج نمیخواد بدین دیگه، بخشیده همیشه پول آب و برق هم نباید بدین، اصلا ایرانی، از همون دروغ اول دیگه سیستم بر مبنای دروغ خواسته شده و داره بر مبنای دروغ میره بالا. اینی که دیگه شما دارایی‌هاتون نکرده چرا دروغ میگن، چرا دروغ میگن، از همون اولش سیستم بر مبنای دروغ پایگذاری شده و تا آخرش هم میره.
آقای روحانی میگه برید نگاه بکنید عالم عاملان این کار کیان. خب شخص اول مملکت اگر این کار باشه تو چه کار میکنی آقای روحانی؟ محاکمهش میکنی؟ اگر دستور از شخص اول مملکت باشه تو که از هیچی خبر نداری.
روحانی شما با چه روی برمیگردی این حرفا رو میزنی؟ به خدا من آدم به پررویی شما رژیم ندیدم. شما داری میگی مسئولش آمریکاست که ملت ایران 80 میلیون رو زج میده. بابا عجب رویی دارین. شما این که دست میکنین تو هر سولاخی منطقه رو با آتیش کشیدین، شما این که جنایت میکنین. بذارید یه هفته بشه بعد این جنایتی که هواپیما رو زدین، چقدر شما بی‌شرم هستین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی افزایش انتقادها به دولت حسن روحانی در زمینه بیخبری چند روزه از دلیل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران، حسن روحانی صبح امروز در یک جلسه سخنرانی از خود دفاع کرده. جزئیات این سخنرانی رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز پنجشنبه خود به تبیین فعالیت‌هایش در دولت 11 پرداخت و از کاهش تورم در سال‌های اول دولتش سخن گفت. به گفته حسن روحانی او توانسته علی‌رغم نظر کارشناسان اقتصادی تورم را در ایران از 40% در سال‌های 92 و 93 تا تورم یک رقمی در سال 97 برساند. او در حالی که شرایط ایران را شرایط جنگی توصیف می‌کرد، از آنچه ایستادگی ایران مقابل آمریکا خواند هم سخن گفت.
کمتر کشوری است که جرأت بکنه در برابر آمریکا صریحاً اعلام بکنه و یک پایگاه نظامی مهم منطقه‌ایش رو زیر موشکباران قرار بده. آمریکا به همه ظلم میکنه، به همه تجاوز میکنه، به همه ملت‌ها منافعشون زیر پا میگذاره. ممکنه بعضیا هم به زبان تهدید کنن، اما این که در مقام عمل یک پایگاه نظامی اونها رو ما نیمه شب بلرزانیم و پنتاگون رو برای 24 ساعت در برابر این حادثه بیدار نگه داریم و ناچار کنیم آمریکا رو که از تهدیدش عقب نشینی کنه، خب این نکته مهمیه.
حسن روحانی رئیس جمهور در بخشی از سخنرانیش که از تلویزیون پخش شد گفت که ایران اکنون نسبت به قبل از امضای برجام اورانیوم بیشتری غنی می‌کند. او اضافه کرد که فشار بر روی ایران افزایش یافته اما ایران همچنان به پیشرفت خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی همچنین از تلاش دولتش برای تبدیل موقعیت جنگی با 6 کشور اروپایی به موقعیت گفتگو سخن گفت.
قبلا هم من گفتم این تعبیر رئیس جمهور فرانسه است، رئیس جمهور قبلی، که اولش در یک جلسه به من خصوصی گفت، بعد یک بارم که من پاریس رفتم در حضور خبرنگارها گفت ما 6 کشور قاطعانه تصمیم گرفته بودیم برای حمله نظامی به ایران و مصمم بودیم که در سال 2013 این حمله انجام بگیره. بعد از انتخابات در سال 2013 و شرایط دولت در ایران ما را دچار تردید کرد و بعد منصرف شد.
در حالی که در روزهای اخیر انتقادات علیه حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی بالا گرفته، او روز پنجشنبه از عملکردش در این زمینه دفاع کرد. پیش از این علی نجفی خوشرودی با اشاره به بیخبری رئیس شورای عالی امنیت ملی از خطای پدافند هوایی سپاه در سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفته بود که طبق قانون شورای عالی امنیت ملی باید در جریان مسائلی از این دست باشد و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. حسن روحانی روز پنجشنبه در مورد نقشش با عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چنین گفت:
تلاش دولت این بوده که یک ثباتی رو و یک امیدی رو نسبت به آینده به وجود بیاره، جلو برخورد نظامی رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره، و این کار رو روزانه انجام داده. روزانه یعنی همین دیروز، یعنی همین امروز. من روزانه مراقبت میکنم، من به عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی روزانه مراقبت میکنم. نمیتونم همه چیز رو اینجا بگم و گفتنی نیست فعلا، اما اگر مراقبت مداوم انجام نگیره بین جنگ و صلح یک گلوله فاصله است.
همزمان با سخنرانی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز در مراسم بزرگداشت اکبر هاشمی رفسنجانی سخن می گفت. به گفته اسحاق جهانگیری در شرایط فعلی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم تنزل پیدا کرده و برای ترمیم اعتماد لطمه دیده باید خطاها جبران شود و مسئولیت پذیر باشند. اشاره او به موضوع خطای پدافند هوایی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی بود. به گفته اسحاق جهانگیری شوک جان باختن جمعی از نخبگان علمی کشور به دلیل آنچه او اشتباه محاسباتی، غلبه شرایط جنگی بر مدیریت امور و پنهان نگه داشتن حادثه برای چند روز دانست، این فرصت را در معرض تهدید قرار داده. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه تضعیف جایگاه رهبری و نیروی نظامی در هیچ شرایطی به مصلحت نیست گفت آنها باید روحیه دفاع از کشور را داشته باشند. اشاره اسحاق جهانگیری به موج اعتراضات روزهای گذشته بود که در آن شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی سر داده شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می شنیدید درباره صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی که همچون روزهای گذشته آقای روحانی امروز صبح هم صحبت کرده و سعی کرده که از خودش دفاع بکنه. آقای روحانی علاوه بر این که ریاست جمهوری در ایران رو بر عهده داره، رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست. اجازه بدید که همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از فرانسه از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، به نظر شما این تلاش های آقای روحانی برای مبرانشون دادن خودش از حادثه‌ای که برای هواپیمای مسافربری ایجاد شده تا چه اندازه موفق بوده؟
ببینید، من فکر کنم شاید مهمتر از این که الان آقای روحانی دنبال اینه که خودش رو مبرانشون بده، که درست هم شما به اون اشاره کردید، نحوه زمان و مکان ایراد این صحبت ها و این سخنان برای این کار هستش. نگاه کنید، یک اتفاق بسیار مهمی مثل شلیک به هواپیمای مسافربری اتفاق افتاده که اگر هر جای دیگه دنیا بود باعث سقوط دولت ها می شد، اما رئیس جمهور مملکت حتی به خودش زحمت نداده که یک کنفرانس خبری ویژه برای این موضوع برگزار بکنه. برای همین می بینید شما یه روز دیروز رفته توی مراسم رونق تولید در این باره صحبت‌هایی کرده، گفته که باید مسئولین بیان پاسخگو باشن. انگار دیروز یادشون نبوده که خودشون رئیس شورای عالی امنیت ملی هستن، یا امروز اومده در یک مراسم بانکی. یعنی شما مشاهده بفرمایید اصلا چه ربطی داره به این صحبت ها و به این موضوعی که ایشون مطرح کرده. در یک مراسم بانکی اظهار نظر میکنه و میگه بنده هر روز مسائل امنیت کشور رو دارم پیگیری میکنم، رئیس شورای امنیت هستم. خب واقعا این صحبت ها با هم تناقض داره. شاید هم یه دلیلش اینه که واقعا میخواد خودش رو به نوعی مبرا بکنه از این فاجعه ای که به وجود اومده، اما به نظر من به هیچ وجه موفق نیست. و اون چیزی که از صحبت های آقای روحانی میشه برداشت کرد به نظر من ابتذال پاسخگویی در جمهوری اسلامی است که یک مقام انتخابی حاضر نیست یک کنفرانس خبری ویژه برگزار بکنه و اینطوری میاد از این شاخ به اون شاخ یه روزی صحبتی میکنه، فرداش صحبت متناقض دیگه ای.
آقای توفیقی، ظاهرا کنفرانس خبری که آقای حاجی زاده برگزار کردند شنبه صبح رو جمهوری اسلامی کافی میدونه در این رابطه و باقی شخصیت ها در این باره کنفرانس مستقل خبری نداشتند و همطور که شما هم گفتید آقای روحانی اینجا و آنجا در این رابطه صحبت میکنه در مراسم های بی ربط. اما فکر میکنید که دلیل اصلی این تناقضگویی چیه؟ آیا داره چیزی رو پنهان میکنه؟
ببینید اولا من به خدمت شما بگم که آقای حاجی زاده یک مقام انتخابی نیست. آقای حاجی زاده مردم 23 میلیون رای بهش ندادن. این آقای روحانی است که با قول تنش زدایی و با یک سری ادعاهایی که الان معلوم شده که همه توخالی بوده و هیچ کدوم عملیاتی نشده، اومده نه تنها اونها رو انجام نداده، این فاجعه‌ای هم به وجود اومده که به نظر من در واقع باید پاسخگو باشه. و خب حالا جمهوری اسلامی هر کاری میخواد انجام بده. اون چیزی که مهم و روند عادی دنیاست، وقتی گفته میشه این حکومت از روندهای عادی دنیا پیروی نمیکنه، فقط در مسئله تروریسم و حمله به این کشور یا مداخله در سایر کشورها نیست، حتی یک موضوع عادی مثل پاسخگویی که مهمترین اصل در انتخاب آقای روحانی رأی گرفته، مردم بهش رأی دادن، امروز باید پاسخگو باشه. و این که مثلا بیاد بگه که من خبردار نشدم، مثلا حالا ایشون که نگفته، آقای در واقع سخنگوی دولت گفته ایشون اصل جمعه خبردار شده، این رفع مسئولیت از ایشون نمی کنه. یعنی یک مقام انتخابی یا باید استعفا بده که بگه من در جریان نیستم، من توان این کار رو ندارم، و یا باید بیاد به مردم توضیح قانع کننده و کافی بده. و متاسفانه این امریست که نه تنها آقای روحانی، سایرین هم انجام نمیدن.
آقای توفیقی، یکی از انتقادهایی که متوجه آقای روحانی هست سمت ایشون به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی است. امروز هم یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته ممکن نیست که هیچ کدام از این تحولات اتفاق افتاده باشه و شورای عالی امنیت ملی در این رابطه چیزی ندونسته باشه. نظر شما در این رابطه چه است؟ در رابطه با نقش آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی؟
ببینید، این که در شورای عالی امنیت ملی مثلا تصمیم گرفته باشن که پاسخ بدن به موضوع کشته شدن آقای قاسم سلیمانی، احتمال خیلی زیاد این طرح شده. اما ببینید، فرایندها در شورای عالی امنیت ملی اینگونه نیست که مثلا رئیس جمهور تصمیم گیرنده باشه. تصمیم سازی هایی میشه که این تصمیم سازی ها مثلا در این مورد به نظر من بیش از هر بخش دیگری باید نیروهای نظامی و مخصوصا سپاه نقش داشته باشند در این گونه موارد. خب در اون شورا تصمیمی گرفته شده، بحثهایی شده که تصمیم سازیش هم در واقع سپاهی ها انجام دادن. و اتفاقا نقطه آخر رو هم، یعنی تایید شورای عالی امنیت ملی، باید به تایید رهبر هم برسه که رهبر هم تایید کرده. پس نمیشه نقش خیلی درجه یکی برای آقای روحانی قائل شد. البته دولت هم نقش داشته، مثل اینکه مثلا بره آقای ظریف مثلا وزیر خارجه عراق یا نخست وزیر عراق رو در جریان بذاره، اونها هم به صورت غیر مستقیم به امریکایی‌ها خبر بدن که به هر حال کشته کمتر داده بشه، کشته نداشته باشه. ظاهرا این آقایون این رو به عنوان مثلا این که نقشی در صلح دارن و حالا میاد میگه که من اگر یه گلوله شلیک بشه مثلا جنگ میشه یا ما بانی صلح هستیم، از این جهت که مثلا حالا به نیروهای عراقی خبر دادن و اونها هم امریکایی رو خبر کردن و این عملیات کشته نداشته، اونها میگه ما صلح رو حفظ کردیم. ظاهرا یادشون رفته که در درجه اول اونها باید محافظت بکنن از جان، مال و امنیت هموطنان خودشون عین نیروهای خارجی، یعنی باید برای همه این رو حفظ کنن، اما متاسفانه ظاهرا اینها اولویتاشون فرق میکنه.
البته آقای توفیقی، اگر که نگاهی بیاندازیم به رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل روزنامه جوان، میبینیم که چقدر مصرانه در تلاشند که بگن که حمله به پایگاه نظامی عین الاسد یا پایگاه اربیل تعداد زیادی کشته آمریکایی داشته.
بله، خب این پروپاگاندای رسانه‌ای دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی.
آقای توفیقی اجازه بدید
به هم خورد.
بله، اجازه بدید که به بحث دیگری بپردازیم. جمعه آقای خامنه‌ای فردا صبح بعد از 8 سال اقامه نماز جمعه تهران رو بر عهده خواهد داشت. فکر می‌کنید به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ایران چه خواهد گفت؟
من فکر میکنم که اولا آقای خامنه‌ای در تمام این اتفاقات نقش درجه یک داشته و درست هم تشخیص دادن. وقتی که خشم مردم سرریز کرده، شما شاهد هستید که بعد از اینکه معلوم شد اینها دروغ گفتن، این کتمان بزرگ رو انجام دادن، مردم به خیابان‌ها ریختن و اتفاقا به درستی لبه تیز شعارها رو و نقد رو به خود آقای خامنه‌ای متوجه کردن. خب ایشون فرمانده کل قوات، ایشون دستور شلیک صادر میکنه، ایشون هستش که پدافند رو به گونه‌ای تنظیم کرده که در واقع در یک ناکارآمدی باعث شده که 176 انسان بیگناه جانشون رو از دست بدن. طبیعتا ایشون در این زمینه صحبت خواهد کرد، اما به نظر من تجربه این سالیان نشون داده که جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی به دنبال پاسخگویی به مفهوم واقعی و آنچه که در دنیای امروز ازش انتظار میره نیستن. در دنیای امروز پاسخگویی فقط این نیست که مثلا آقای خامنه‌ای بیاد از مردم عذرخواهی بکنه. اگر واقعا این اتفاق در هر کجای دنیا میافتاد، فرمانده کل قوا و رهبر باید استعفا میداد، که البته بعید میدونم آقای خامنه‌ای همچین کاری بکنه.
خیلی متشکرم. آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. در خبرها هم شنیدید که امروز قرار بود وزرای خارجه 5 کشوری که اتباعشون در پرواز 752 حضور داشتند در بریتانیا گرد هم جمع بیان. کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین، افغانستان و بریتانیا. کنفرانس خبری وزرای خارجه این کشورها تمام شده در لندن و صحبت‌های شده نظیر این که وزیر خارجه کانادا گفته است که در این شرایط این کشورها به دنبال آن نیستند که کسی رو محکوم بکنند. همچنین بیان شده که ممکن هست رمزگشایی آنچه که برای این پرواز اتفاق افتاده ماها حتی سالها به طول بیانجامه. این وزرا همچنین با روشن کردن شمع ادای دین و احترام کردن به جان باختگان این پرواز در ساعت‌های بعدی حتما همکاران من نگاهی خواهند داشت به نشست امروز وزرای خارجه این 5 کشور. اما فاصله بگیریم از این خبر، اندکی به برجام بپردازیم. آقای ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که تصمیم کشورهای اروپایی برای فعال کردن مکانیزم حل اختلاف یک تصمیم مردوده و این کشورها برجام رو به جلب رضایت آمریکا فروختند. صحبتایی که هنوز واکنشی از سوی بریتانیا، آلمان و فرانسه به همراه نداشته. جزئیات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
2 روز پس از اقدام اعضای اروپایی برجام، 2 مقام وزارت خارجه ایران بار دیگر از این تصمیم انتقاد کردند. وزیر خارجه ایران آن را مردود خواند و معاونش آن را تصمیمی غلط در زمانی اشتباه توصیف کرد. 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام روز 3 شنبه خبر دادند که مکانیسم حل اختلاف را علیه تهران فعال می کنند. مکانیسمی که می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل علیه ایران شود. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه ای با اشاره به عدول مرحله به مرحله ایران از تعهدات برجامی خود نوشتند که به دلیل اقدامهای ایران چاره‌ای نمانده جز اینکه مکانیسم حل اختلاف را فعال کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در پایتخت هند با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد و در این دیدار اقدام اخیر سه کشور اروپایی را مردود خواند و خواستار تغییر رفتار آنان در قبال ایران و برجام شد. جوزف بورل پیشتر در واکنش به بیانیه سه کشور اروپایی گفته بود که اکنون نجات برجام از همیشه مهمتر است. با این حال آقای ظریف در توییتر هم به این موضوع واکنش نشان داد و کشورهای اروپایی را به فروختن برجام به ازای جلب رضایت آمریکا و فرار از افزایش تعرفه ها متهم کرد. اشاره محمد جواد ظریف به گزارشی است که واشنگتن پست روز چهارشنبه منتشر کرد. این نشریه آمریکایی به نقل از مقام‌هایی که نامشان را فاش نکرد، نوشت آمریکا سه کشور اروپایی عضو برجام را تهدید کرده که اگر ایران را ناقض توافق هسته‌ای معرفی نکنند، بر واردات خودرو از این کشورها تعرفه 25% وضع خواهد کرد. آمریکا بزرگترین بازار خودرو شرکت‌های اروپایی است. اتحادیه اروپا هنوز به این گزارش و اتهام‌های وارده از سوی مقام‌های ایران واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم روز چهارشنبه تصمیم کشورهای اروپایی را اشتباه خواند و آن را فاقد وجاهت و غیر قابل پذیرش دانست. مقام‌های جمهوری اسلامی 11 روز پیش گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کردند و توضیح دادند که در این مرحله محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارند. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت ماه امسال در 5 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده یا اجرای آنها را متوقف کرده است که این اقدامات انتقاد بریتانیا، آلمان و فرانسه را به دنبال داشت و در نهایت پس از اقدامات تازه ایران، مکانیسم حل اختلاف در برجام را کلید زدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف پیرامون فعال شدن مکانیزم حل اختلاف در برجام توسط سه کشور اروپایی عضو برجام. اما ایران در اسفند ماه شاهد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مجلس خبرگان رهبری. در همین حال شورای نگهبان از رد صلاحیت 1/3 از نمایندگان فعلی به اتهام مسائل مالی و همچنین سوء استفاده از شغل و دخالت در امور غیر مربوط خبر داده. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگو کردم با تقی رحمانی و از این اتهام ها پرسیدم.
اولا که خیلی اتهام گنگیه و باید این نماینده های مثلا محمود صادقی و همسال جمعال متحری خانم حمیده زرآبادی اینا توضیح بودن که باید یا مسئله مالی داشتن یا نداشتن. این روش شورا نگهبان به سلام معروف سعی میکنه که بگه اگه خواستن به خود چون اعلام میکنیم رد صلاحیت ها، در حقیقت همون بازی گنگ پیچیده‌ایه که افراد به هر بهانه‌ای رد میکنن تا یه چیز گنده‌ای درست میکنن، به چند نفر اطلاع میکنن و همه هم شاملش میکنن. در حقیقت یه نوع اتهام زنی است. ولی این سیاستی پشتشه، پشت این سیاست اینه که خب اینا از 2 سال پیش دورخیز کردن مجلس آینده و ریاست جمهوری آینده رو بگیرن و تو این دورخیز عمدتاً هم جناح سپاه و بیت رهبری میدان داره قضیه باشن. حتی جریانایی مثل مؤتلفه و امثال هم کاندید نشدن علی لاریجانی که راست میانه خوانده میشه خیلی معنا داره. البته این سیاست تا قبل از این وقایع اخیر بوده، ولی ظاهراً سیاست شورای نگهبان همون سیاستی است که از قبل برنامه‌ریزی شده که آقای خامنه‌ای به دنبال تشکیل دولت اسلامی است بازم تا جامعه اسلامی بسازه.
آقای رحمانی، نکته اینجاست که اگر که این نمایندگان رد صلاحیت نمی‌شدن، نمایندگانی که اغلب مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، حالا در کلام یا در شبکه‌های اجتماعی، اگر که اینا رد صلاحیت نمی‌شدند و وارد مجلس می‌شدند، آیا وضعیت سیاسی ایران به نظر شما تغییر چندانی می‌کرد؟
ببینید، از نظر من انتخابات توی یه بسته‌ای تعریف می‌شد. یعنی شما بتوانی از طریق انتخابات و اون اصلاح طلبی اگه موفق بشود آقای خامنه‌ای مثلا پاسخگو کنه، بشود فضا رو باز کرد، یه قانون اساسی اصلاح کرد، خب این به بنبست خورده.
مگه مجلس ششم توانست مجلس... نتونست که آقای رحمانی
درست میگه دیگه، مجلس ششم که مرتب نشد، این استراتژی زیر سوال رفت. خب بحران احمدی نژاد که ایجاد اومد، دوباره اینکه کشور داره نابود میشه، شرکت در انتخابات توجیه، خب تلاش مجدد اصلاح طلبی هم به بن‌بست رفت بدون اینکه چشمانداز جدیدتری بشه خلق کرد. ما در این شرایط قرار داریم، پس نماینده ها نمیتوانن کاری بکنن. همینا اگه برن مجلس، حتی الان اعضای مجلس ششم هم دوباره بدنن برن مجلس، بازم کاری نمیدونن بکنن. پس این میشه بن‌بست. حالا اینجور موقع شما به پارتیزان یا میلیتان نیاز دارید که افرادی هر جا داد بزنن میگن آقا مشکله. یعنی میتونه آقای محمود صادقی بعد از مجلس باید ببینیم چی کار میکنه، خانم زرآبادی بعد از مجلس باید چی کار کنه، خانم سلحشور بعد از مجلس چی کار میکنه. خلاصه مشهور شدن دیگه، چون آقای خامنه ای با توجه به شرایط منطقه ای، ضعف اصلاح طلبان، زدن جامعه مدنی جلو اومده در موقعیت یک تازی. حتی آقای حسن روحانی هم انداخته پشت خودش. رئیس جمهور با یک کتابی اومد، عادی سازی با غرب، خب واقعا شعارش بود. این هم با رفتار ترامپ ضربه خورد، هم با رفتار آقای خامنه ای. بیا الان آقای روحانی مدام میگه جنگ نمیخوام، من جلو جنگ گرفتم، ولی من نه قبول ندارم. آقای روحانی جلو جنگ نگرفته، آقای خامنه ای جنگ نمیخواد، ولی میگه نه مذاکره میکنیم نه جنگ میکنیم، و همین استراتژی داره پیش میبره. این آقای روحانی داره بازم به مردم راست نمیگه. این شما، ما به نظر من ایران از منظر آزادی و دموکراسی و جامعه مدنی میگه، ایران در این بنبستی قرار گرفته که این بنبست دیگه با انتخابات فعلا حل نمیشه، و بخشی از سرنوشت ما در جای تعیین میشه که مردم بازیگرش نیستن، یعنی منطقه و منافع حکومت ایران به خود سپاه و آقای خامنه‌ای در منطقه در رابطه با کشورهای غربی. خب این بحران در مجلس ششم لاقل ما این بحران نداشتیم. این بحران بعد از 2003 در ایران ایجاد شد و بعد از به اصطلاح حمله آمریکا به عراق که به ایران یک بهش برای ایران تو عراق درست کرد. خب این بحران الان دیگه با انتخابات مجلس حل نمیشه، کاملا درسته، ولی یک جامعه برای اینکه کاملا مزمحل نشه باید افرادی هر جا هستن صدا کنن و داد بکشن، ولی این یه استراتژی نیست. شما بیا بگی انتخابات مجلس رو فرض میکنم، بعدم ریاست جمهوری میگیرم، بعد آقای خامنه ای عقب میزنم، این الان جواب نمیده.
گفتگو با تقی رحمانی رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، در رابطه با انتخابات پیشرو در اسفند ماه و رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که شورای نگهبان پیرامونش خبررسانی کرده. یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. اما شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه 25 دی دیروز خواستار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و پایان هر گونه مذاکره شد. آقای پهلوی در مؤسسه هاتسون در واشنگتن سخنرانی میکرد و در این سخنرانی اشاره کرد که پیشنهاد هیچ گونه مذاکره بدون قید و شرط و بدون پیش شرطی نباید به ایران داده بشه. میخوایم همراه بشیم با کوروش زعیم، عضو جبهه ملی و فعال مدنی سیاسی، و رامین پرهام، عضو اتحاد برای دموکراسی در ایران و فعال سیاسی. سلام میکنم به شما آقایان پرهام و زعیم، خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. آقای پهلوی در بخشی از صحبت‌های شب گذشته اش اعلام کرده که شاهد پایان رژیم جمهوری اسلامی ایران هستیم و تنها میتونه به سران جمهوری اسلامی بگه که وقتش رسیده تا از قدرت کناره گیری بکنند. اجازه بدید که بخشی از این صدا رو بشنویم، برمیگردم به شما.
We are beginning to see the end of this regime. All I have to say about this.
ما شاهد پایان عمر این رژیم هستیم. تنها چیزی که میتوانیم به رهبر جمهوری اسلامی بگوییم این است که وقتش رسیده که از قدرت کناره گیری کنی و اجازه دهی تا مردم با کمترین تلفات خود را آزاد کنند. به نیروهای مسلح هم که مردم را سرکوب می کنند می گویم هر چقدر آدم بکشید نمی توانید رژیم را حفظ کنید. کنار بکشید و به مردم بپیوندید.
آقای زعیم اجازه بدید که با شما صحبت بکنم گفتگو رو. به زعم شما این گفته ها رو آقای پهلوی بر مبنای چه شواهدی ارائه می کنند که پایان رژیم آغاز شده؟ آیا بر اساس بحران های یک ماهه اخیر به این نتیجه رسیدند که شاهد پایان جمهوری اسلامی هستیم؟
نه، من نمیدونم بر چه پایشون صحبت کرده، ولی ما در جبهه ملی ایران حدود 1 آبان 97 با ذکر دلایل ما خودن و مقایسه شرایط کنونی جمهوری اسلامی با شرایط پایانی شوروی اعلام کردیم که ما در آستانه فروپاشی جمهوری اسلامی هستیم. برای این حرف تازه نیست، ما یک سال و نیم پیش این حرف زدیم.
آقای پرهام، آقای زعیم اشاره میکنند که در سال 97 جبهه ملی به راجع به این پایان صحبت کردند. شما فکر میکنید که آقای پهلوی چرا دیشب در این سخنرانی راجع به پایان جمهوری اسلامی گفتند؟
سلام دارم به شما و به میهمان محترم شما جناب زعیم. و ببینید، همچنان که آقای زعیم اشاره کردن، سخن تازه نیست و شاهزاده رضا پهلوی پس از نخستین موج اعتراضات سراسری دو سال پیش بود فکر میکنم در دیماه در بیانیه‌ای خطاب به جامعه مدنی که در لندن خونده شد به این موضوع اشاره کردن که جمهوری اسلامی در راه سقوط قرار گرفته و از جامعه مدنی خواستند که با اقدام هرچه سریع‌تر و هماهنگ‌تر در یک اقدام ملی خلأ قدرتی رو که پس از سقوط این رژیم یا هر رژیم دیگری میتونه به وجود بیاد، اون خلأ رو در پر کردنش از همکنون کوشا باشن، چرا که اگر این خلأ از همکنون پر نشه آنارشی به وجود خواهد آمد، هرج و مرج، و از درون هرج و مرج یک نوع فاشیسم.
آقای زعیم، همین ماجرایی که شما اشاره کردید که در سال 97 ورود جمهوری اسلامی به سراشیبی رو ازش صحبت کردید با توجه به مقایسه‌ای که با سالهای آخر شوروی انجام داده بودید، آقای پهلوی به این هم اشاره کردند و در رابطه با این انتقال قدرت گفتند که باید به یک تغییر کنترل شده این اتفاق بیفته. اجازه بدید این بخش رو بشنویم.
یکی از عوامل که کمک خواهد کرد به این که یک سناریو تغییر کنترل شده داشته باشیم، ایجاد این ارتباط و دیالوگ با این نیروها هستش و تکلیف رو برای خیلی دیگران هم روشن میکنه. شما خودتون رو بذارین جای یک ارتش، به جای یک فرمانده ارتش یا سپاه امروز. یه مرکه دیگه به این نظام باوری نداریم. اکثرمون هم مثل بقیه مردم باید حتی یه شغل ثانوی داشته باشیم، بعض کافی اصلا مزد نمیگیره از این سیستم. میخوایم به مردم بس بشیم و به امید چی؟ آیا آینده‌ای برای ما در فردای نظام هست؟ مقداری از این پاسخ از خود مردم باید بگیرن، مقداریش هم باید ببینن که سناریو تغییر در ایران از طریق جنگ و این اتفاقات نخواهد بود که اون وقت مجبور شن در این موضع دفاعی قرار بگیرن، بلکه میتونن ریزش بیشتری داشته باشن و به مردم ملحق بشن و در از سپر بلای مردم باشن در مقابل تهمونده رژیم که میخواد با سرکوب خودشو حفظ بکنه تا اینکه خودشون بشن درگیر با مردم.
آقای زعیم، سوالم از شما این هستش که نظرتون راجع به این تغییر کنترل شده که آقای پهلوی از اون صحبت میکنند چه هست و شما چطور اون رو میتونید تبیین کنید؟
این هم چیز تازه نیست. ما وقتی که فروپاشی جمهوری اسلامی رو پیش بینی کردیم در یک آبان 97 حدود یک سال و نیم پیش تقریبا بود، بعدا ما آمدیم طرحی تدوین کردیم که چجوری این تغییر ممکنه رخ بده و همچنین ما این تظاهرات و این کشتار و این زندانی کردنای سال 98 رو هم اونجا تقریبا پیش بینی کردیم، گفتیم که این روندی که داره پیش میره همین اتفاق خواهد افتاد. در بازجویی هایم که از من کردن، احضارم کرده بودن، من همینو گفتم باید منتظر یک خروش بزرگ مردم باشید که در اون ممکنه بالای 500 نفر کشته بشن و هزاران نفر دستگیر بشن. برای ما اینو روز به روز، تقریبا روز به روز که یک کمی گزافه است، ولی ما دائم مطالعه میکنیم که چجور این جمهوری اسلامی داره به سوی اون درهی که ما پیش بینی کردیم پیش میره و ما نمیخوایم که این پایان به صورت به حال خشونت آمیز و با کشتار و اتفاقات که برخی کشورها رخ میده رخ بده. بنابراین ما یه پیشنهادی تدوین کردیم و دادیم که چجوری این انتقال قدرت رخ بده، چجوری این کمیسیون نظارت بر انتخابات قانون اساسی رخ بده و چگونه وقتی قانون اساسی تدوین شد زیر نظر سازمان ملل، انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل انجام بگیره. البته ما اینجور ساده نبودیم که فکر کنیم آقایون میان همینجور کنار میرن که ما قدرت رو، انتقال قدرت رو شاهد باشیم. ما گفتیم که اون چیزی که ما تضمین میکنیم، یعنی ما و کسانی که سازمانه که با ما ائتلاف کردن، اینه که یک عفو عمومی خواهد شد و برای اینکه جنگی نشه، خشونتی نشه، کشتاری نشه و یا کودتایی نشه یا حمله ای از برون مرز نشه، ما گفتیم شما تضمین خواهید داشت که در امنیت کامل خواهید بود، حتی اگر فساد کردید، اگر خشونت کردید، اگر علیه مردم اقدام کردید، بخشوده میشید، به شرط اینکه شما اون دزدی هایی که کردید که کلان من تقریبا شاید بین 370 تا 400 میلیارد دلار رو تخمین زدم از حساب‌های بانکی که افشا شده که آقایون دزدیدن تو حساباشونه، گفتیم اینها هم مال خودتون، به شرط که همشو در ایران مالیاتشو بدید، در ایران سرمایه گذاری کنید. برای ما پیشبینی کردیم که اگر بخواد یه اتفاقی در کف خیابون بیفته معلوم نیست چه خواهد شد.
آقای پرهام اجازه بدید که گفتگو رو با شما ادامه بدم. جمهوری اسلامی هر دو نفر معتقد هستید که در لبه پرتگاهی هست، ولی خب ممکنه که وارد این پرتگاه نشه، در این پرتگاه نیفته، حداقل با پای خودش که در این پرتگاه نخواهد افتاد. شاهزاده رضا پهلوی از تغییر کنترل شده میگن، از انجام گفتگو با نیروهای متخصص در داخل ایران. شما نظرتون چه هست در این رابطه؟
بله کاملا درست میگید، ولی یک اجازه بدید که یه اصلاحی در صحبت شما بیارم با اجازه شما، و اون این است که تمام قدم هایی که جمهوری اسلامی برداشته برای اینکه به لب پرتگاه برسه خودش برداشته، کسی دیگه این قدم ها رو برای جمهوری اسلامی بر نداشته. ادامه جنگ قبل از اون گروهانگیری در صحبت آمریکایی که یک چیز واقعا باور نکردنی است در تاریخ دیپلماسی، حتی در میان کشورهایی که با هم در حال جنگ بودند برای دیپلمات‌های همدیگه حرمت قائل بودند، یا پس از اون ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر و پیروزی بزرگ ارتش ایران و وارد آوردن خسارت‌های بیشمار به کشور در اون 6 ساله بعد و پس از اون ماجراجویی حسین، همه قدم‌هایی تو خود جمهوری اسلامی برداشته تا برسه به لبه پرتگاه، کسی دیگه این قدم ها رو براشون برنداشت. در نتیجه اشاره شما به صحبت شاهزاده که بله باید با نخبگان ایران و متخصصین ایران از جمله آقای کوروش زعیم و همکارانشون در جبهه ملی یک تشکل سیاسی هستند و خیلی هم طبیعی است که به عنوان یک تشکل سیاسی مدام پیشبینی های خودشون و گفته های خودشون رو جلو بگذارند و بگویند که ما پیشبینی کرده بودیم، ما گفته بودیم. خب یک نیروی سیاسی در پی قدرت است و طبیعی است، ولی این در جایگاه معنوی و ملی و اخلاقی شاهزاده رضا پهلوی است که چشم‌اندازهای کلان رو ترسیم بکنن، و یکی از اینها ضرورت همکاری شخصیت‌های ملی، ملیگرا و عملگرا و واقعبین جامعه مدنی و جامعه سیاسی و اخشار لشکری و کشوری در درون کشور و شخصیت‌های مشابه در بیرون کشور هست که دست به دست هم بدن و در یک کارستان ملی سقوط جمهوری اسلامی در پرتگاه رو تسریع بکنن و از سقوط ایران در این پرتگاه جلوگیری کنن.
آقای زعیم، آقای پرهام اشاره میکنن به این گفتگوها میان گروه‌های مختلف و احزاب مختلف و میگن که جبهه ملی هم به عنوان یکی از اعضای این برنامه کلی برای آینده ایران خواهد بود. آیا شما در اون طرحی که اشاره کردید، طرح جبهه ملی، آیا شاهزاده رضا پهلوی در اون طرح شما هم جایی داره؟
ببین، ما جبهه ملی ایران یک سازمان جمهوری خواهه و ما اینو در طول تاریخ اثبات کردیم و تمام طرح‌های ما برای آینده ایران یک حکومت جمهوریه که موروثی نباشه. من بارها حتی تو مصاحبه‌ام با رادیو و تلویزیون مختلف گفتم که ما با این که سرنوشت کشور در دست خودشون نباشه، با رأی خودشون نباشه، مخالفیم. ما اینو بارها اعلام کردیم و این طرحی هم که ما دادیم، یعنی ما تمام این روند رو دیدیم، طراحی کردیم و اون چه بعد از انتقال رو خواهد داد، چگونه ایران باید مدیریت بشه، اون هم در جزئیات طراحی کردیم، نوشتیم و منتشر کردیم. حتی اینکه انتخابات چه جور باید انجام بشه، چه قانون‌هایی باید تمام اینا هم